رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، عبدالقیم قیمزاد هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 7 شام است.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری شام سه‌شنبه 28 اکتبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 3 بعد از ظهر است.
برنامه را با نگاه به مهمترین اخبار جهان در تهیه همکارم سید قاسم قیامپور آغاز میکنیم.
شنوندگان ارجمند سلام. حکومت عراق از سروزیر نوری المالکی خواست که مذاکرات با ایالات متحده در رابطه با ادامه حضور نیروهای آمریکایی در کشور را اثر بگیرد. رهبران عراقی چند تغییر و ایلاوه به طرح سازش را هماهنگ ساختند که آنها را المالکی باید به هیئت ایالات متحده پیشنهاد کند. هفته گذشته خبر داده شده بود که طرح سازش درباره بود و باش نظامیان آمریکایی در عراق بعد از 31 دکبر سال روان، یعنی بعد از ختم مندت سازمان ملل متحد، از سوی بغداد و واشنگتن هماهنگ شده است. و اما بعدن برخی از نیروهای سیاسی عراق طلب کردند که به طرح سند تغییر و ایلاوه ها وارد کرده شود. در باره محتوای این تغییرات هنوز اطلاعی زیر دست نیست. رهبران پاکستان و افغانستان امروز تصمیم گرفتند که با فرماندهان طالبان وارد مذاکرات شوند. در یک اعلامیه که امروز در پایان به اصطلاح جرگه خرد در اسلام آباد پذیرفته شد آمده است، درها برای گفت و شنید بازند. در این نشست برای جستجوی تماس با رهبران طالبان چند گروه تأسیس گردید. عبدالله عبدالله وزیر پیشینی افغانستان گفت که این گروه ها بعد از 2 ماه از نتیجه کار خود اطلاع خواهند داد. در نشست جرگه خرد که در پایتخت پاکستان 2 روز ادامه داشت، مسائل مربوط به پیدا کردن راه های ختم خشونت در مناطق مرزی دو کشور و امکان مذاکرات با مسلحان جنبش طالبان بررسی شدند. نشست اسلام آباد ادامه جرگه بزرگ صلح بود که سال گذشته در کابل دایر گشته بود. در صورت حضور هیئت‌های ابخازستان و آسیای جنوبی در مشورت‌های بین‌المللی در ژنو، گرجستان در این نشست شرکت نخواهد کرد. در این باره معاون وزیر خارجه گرجستان گریگول واشادزه در تفلیس قبل از ملاقات با نماینده اتحادیه اروپا پیر موریل خبر داد. موضوع اصلی مذاکرات ژنو که تحت سرپرستی اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد می‌گذرد، تأمین امنیت در ابخازستان و آسیای جنوبی و بازگشت پناهندگان اعلام شده است. روسیه پای فشاری دارد که سخومی و سخنوالی چون جانبهای رسمی مذاکرات ژنو شناخته شوند، اما تفلیس به این پیشنهاد قطعا مخالف است. 2 هفته پیش نشست نخستین در ژنو بنا به موقع گرجستان ناکام شد. قرار است مذاکرات نوبتی روز 18 نوامبر دایر شود. تصمیم تفلیس در مورد سرپیچی از شرکت در مشورت های بین المللی در ژنو را وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف انتقاد کرد و گفت که آن تهدید به امنیتی منطقه است. ائتلاف یولیا تیموشنکا از دعوای خود در برابر امر رئیس جمهوری اوکراین دست کشید. وکیل پارلمان از این ائتلاف والری پیسارنکا خبر داد که آنها عریضه خود درباره امر ویکتور یوشنکا عاید به پراکنده کردن ویرخانه رادا و تعیین انتخابات نو را از دادگاه باز خواندند، زیرا رئیس جمهور امرش را لغو کرده است. به دنبال این دادگاه منطقه‌ای کیف پرونده علیه رئیس جمهور را قطع کرد. ائتلاف یولیا تیموشنکا در عریضه خود به دادگاه امر ویکتور یوشنکا درباره پراکنده کردن ویرخانه رادا را غیر قانونی خوانده بود، زیرا تا آن زمان پارلمان فعلی کمتر از 1 سال فعالیت کرده بود. مقامات ایران درباره افتتاح بندر نوی بحری در گلوگاه هرمزد خبر دادند. رادیوی دولتی ایران گفته های فرماندهی فلوت حربی بحری کشور حبیب الله سیار را آورده است که تشکیل بندر نوی بزرگ معنی ظهور خط نوی دفاع را دارد. ادمیرال سیار اظهار نمود که از این به بعد ایران می تواند از ورود همه گونه کشتی های برای کشور نامطلوب به خلیج فارس جلوگیری کند. عبور و مرور کشتی ها به خلیج فارس و انتقال بخش اعظم نفت جهان از طریق گلوگاه هرمزد صورت می گیرد. و بزرگترین شرکت های اینترنتی جهان در مورد جاری کردن قوانین عمومی رفتار در اینترنت به سازش رسیدند. قوانین نو که از سوی شرکت های گوگل، یاهو و مایکروسافت تهیه شدند، باید به آزادی بیان مساعدت و از دخالت حکومت ها به شبکه جهانی جلوگیری کنند. چاره های نو باید به قبول تصمیم های از سوی پرووایدر ها مساعدت کنند که به حکومت ها برای دخالت به اینترنت و از جمله برای دسترسی به معلومات انفرادی آزادی امکان ندهند.
اخبار جهان را از همکارم سید قاسمی قیامپور می شنیدید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، مطالب اصلی برنامه ما از این قرار است.
چرا در گرجستان رئیس جمهور ساکاشویلی نخست وزیری خود را عوض کرد؟
سوریه عملیات نیروهای آمریکا در منطقه مرزیش را تجاوزی تروریستانه خواند.
ایران در خلیج فارس پایگاه نوی نظامی تأسیس داد. هدف چیست؟
چین می خواهد برای رفع بحران مالی جهان با روسیه همکاری کند.
هیئت تاجیکستان از بازدید آمریکا با چه تأثیرات برگشته است؟
و چرا سربازان در بعضی واحدهای ارتش تاجیکستان به بیماری گرفتار می شوند؟
شنوندگان گرامی با ما باشید. در این برنامه بجز از این گزارش ها مطالب دیگر نیز به شما پیشکش خواهیم کرد. روسیه با استقرار ناظران اتحادیه اروپا در دو منطقه جدای خواهی گرجستان در اوسیتیای جنوبی و ابخازستان مخالفت نشان داده است. امروز سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت امنیت در این دو منطقه را روسیه تامین خواهد کرد. وی بعد از ملاقات با برنارد کوچنر وزیر خارجه فرانسه در نشستی خبری در سن پترزبورگ گفت بعد از شناخت استقلال این دو منطقه روسیه از امنیت آنها اطمینان می‌دهد.
از سوی دیگر در داخل حکومت میخائیل ساکاشویلی تغییرات به وجود آمده است و رئیس جمهور نخست وزیر خود را برای توضیحات نادرست مناقشه با روسیه از مقام برکنار کرد.
در همین روزها نینا بورجنادزه سابق رئیس پارلمان گرجستان اعلام کرد که دوباره به عرصه سیاسی کشورش برمیگردد و حزبی نو تأسیس خواهد داد. در گرجستان در این روزها چی میگذرد و تغییرات چگونه ارزیابی میشود؟ همکاری ما سید قاسمی قیامپور گزارش می‌دهد.
ریاست کابینه وزیران گرجستان بر دوش گریگول مگالابلیشویلی واگذاشته شد. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان، رئیس حکومت لادو گورگنیدزه را به استعفا فرستاد و نامزدی سروزیر نو را به پارلمان کشور پیشبری کرد. گریگول مگالابلیشویلی که 35 سال دارد و بخش خاورشناسی دانشگاه تیفلیس را ختم کرده است، سالهای اخیر سفیر گرجستان در ترکیه، البانیا و بوسنی و هرسگوینا بود. میخائیل ساکاشویلی در ملاقات با رهبران پارلمان اظهار نمود که سروزیر نو روزهای نزدیک باید هیئت نوی حکومت را مشخص و با پارلمان پیشنهاد کند و همچنین با وکیلان پارلمان، فراکسیه‌ها و گروه‌های سیاسی و کمیته‌ها ملاقات بیاراید. او افزود که معرفی حکومت نو به پارلمان چند ماه پیش تره‌ریزی شده بود و اما تجاوز روسیه آن را به تأخیر گذاشت. همزمان میخائیل ساکاشویلی در یک سخنرانی از طریق تلویزیون از فعالیت حکومت سروزیر پیشین لادو گورگنیدزه ستایش کرد.
در شرایط بس و سنگین حکومت گرجستان به حفظ ثبات سیستم مالی، پول ملی قوی و کار فعال بانک ها موفق شد. با حکومت همچنین حفظ درآمد بودجه هم میسر گردید. سیستم
چنار چونه با؟ تا مؤخر خا سابجتو چه مسائلی چنار چونه؟
در همین حال برخی از کارشناسان محلی و رهبران احزاب سیاسی کشور از تبدیل سروزیر در وضع دشوار فعلی انتقاد کردند. سلامه زورابشویلی سابق وزیر امور خارجه گرجستان و رئیس حزب راه گرجستان اظهار نمود گریگول مگالابلیشویلی هرچند جوانی توانمند است از تجربه کار در بخش اقتصاد و مالیه برخوردار نیست. با گفته خانم زورابشویلی بعد از جنگ و در وضع بسا سنگین سیاسی با کرسی سروزیری پیشبری کردن شخصی بی تجربه خیلی تعجب آور است. او همچنین از آن اظهاری نگرانی کرده است که در گرجستان سروزیرها زود عوض کرده می شوند. در صحبت با خبرگزاری ها سلامه زورابشویلی گفته است که تبدیل نوبتی سروزیر را نمیتوان تغییر سیاست گرجستان نامید، زیرا از نگاه او میخائیل ساکاشویلی لجام قدرت در گرجستان را محکم در دست دارد و آن را به اختیار نفری دیگر گذاشتنی نیست. در همین حال دیگر از همپیمانهای پیشین ساکاشویلی، سابق رئیس پارلمان گرجستان نینو بورجنادزه از تصمیمش برای تأسیس حزب حرکت دموکراتی گرجستان واحد خبر داد. روز دوشنبه در یک نشست خبری او بازگشت خود به سیاست را با شرایط سنگین وضع داخلی کشور مربوط کرد. خانم بورجنادزه مطمئن است که بحران فعلی در گرجستان پیامد اشتباه های مقامات کشور است. محض این اشتباه ها و گام های برداشته مقامات گرجستان به گفته او به افزایش تأثیر روسیه در منطقه مساعدت کردند. نینا بورجنادزه با تأسف افزود که در گرجستان به جای دولت دموکراتی یک رژیم خودکامه بنیاد شده است و از این رو حزب او حرکت دموکراتی گرجستان واحد حزب مخالف حکومت خواهد بود. بورجنادزه گفت که قرار است انجمن نخستین حزب نو روز 23 نوامبر در پنجمین سالگرد انقلاب صدبرگی دایر شود. ضمناً روزهای اخیر رسانه‌های تفلیس هرچی بیشتر در آن باره حدس می‌زنند که گویا غرب تلاش تبدیل رهبر فعلی گرجستان را دارد و برخی از این رسانه‌ها نینا بورجنادزه را از نامزدهای احتمالی به مقام رئیس جمهور می‌خوانند. خود بورجنادزه مطمئن است که این موضوع نه در غرب و نه در روسیه، بلکه باید در خود گرجستان حل و فصل شود. در صحبت با رادیوی بی بی سی او گفته است که انتخاب رئیس جمهور و حکومت حق مردم گرجستان است. نینا بورجنادزه افزوده است که در یگان کشوری دموکراتی جهان بعدی از دست دادن یک بخش قلمرو رهبریت سر قدرت باقی نمیماند و از این رو از نگاه نینا بورجنادزه در گرجستان باید انتخابات ریاست جمهور برگزار شود.
تغییرات در حکومت گرجستان و ارزیابی ها از آن. رادیوی آزادی رو میشنوید. عراق از عملیات نیروهای آمریکایی در خاک سوریه شدیداً انتقاد کرد، اما همزمان از سوریه خواست به قاچاق اسلحه در مناطق نزدیک به مرز و آمد و شد آشوبگران توسط مرز با عراق خاتمه گذارد. در اظهارات رسمی بغداد گفته می شود که عراق نمی خواهد قلمرو آن برای حمله به همسایگانش استفاده شود.
آمریکا به طور رسمی این خبر را تایید یا رد نکرده است، اما یک مقام ارشد این کشور گفته است هدف از عملیات نابود کردن یکی از رهبران آشوبگر بود که در قاچاق اسلحه و فرستادن ستیزه‌جویان از سوریه به عراق دست داشته است. هرچند برخی از کارشناسان این حمله را کوشش یک دفعگی برای جلوگیری از قاچاق می دانند، احتمال می رود آن برای هم عراق و هم منطقه تأثیر دراز مدت داشته باشد. تفصیلات را از همکارمان سلیمی ایوبزاد می شنوید.
عملیات مرگ‌آور حربیان ایالات متحده در سوریه در حال به عمل آمد که بغداد و واشنگتن آینده حضور حربی آمریکا در عراق را بحث می‌کردند. بنابراین خطر در میان بود که ضمن قضیه سوریه این بحث به درازا کشد و مشکل تر گردد. اما در آخرین لحظه خبر رسید که طرف ها به اصلاح برخی از نکات آن راضی شدند. طبق این سازشنامه نیروهای آمریکا تا سال 2011 هم در عراق باقی خواهند ماند و مقامات عراقی سربازان آمریکایی را تنها برای جنایت هایی می توانند به دادگاه کشند که بیرون از وقت اجرای وظیفه و بیرون از پایگاه آنها به وقوع پیوستند. گفته می شود این علاوه تغییرات با گذشت های واشنگتن به میان آمده بود، اما اکنون حکومت عراق چند تغییر و علاوه دیگر را به میان گذاشته است. پس از جلسه اعضای حکومت عراق در روز سه‌شنبه گفته شد که پیشنهادهای نو قسمان به زبان و قسمان به مندرجه سازشنامه دخل دارند. واشنگتن گفته است چندان خواستار بازگشت به بررسی متن قرارداد نیست و این متن در چندین ماهی گفت‌وشنیدهای سنگین آماده شده است، ولی اگر طرف‌ها تغییر و علاوه‌های نو را نیز قبول نمایند گمان است که سازش مذکور در پارلمان عراق بحث‌های آتشین به وجود نآورد. بخشی از وکیلان پارلمان بر اینند که باقی ماندن آمریکا در عراق و در نظارت بغداد نبودن امور حربی در این کشور بر روابط عراق با همسایگانش تأثیر منفی خواهد داشت. حادثه سوریه برای این وکیلان یک دلیل روشن و علاوگی گردید. حکومت عراق در یک بیانیه رسمی روز سه‌شنبه از عملیات حربیان آمریکا در خاک سوریه انتقاد کرد و آن را یک کردار غیر قانونی نامید. اما در همین اظهارات از سوریه دعوت شد سازمان‌هایی را که با استفاده از قلمرو سوریه به عراق ضربه می‌زنند خونسا کند. به عقیده کارشناسان حمله به سوریه همسایه دیگری عراق ایران را نیز نگران کرده است و زیر فشار تهران و دمشق ممکن است اعضای پارلمان عراق به تصویب قرارداد حربی بغداد و واشنگتن مخالفت کنند. برخی از کشورهای دیگر عرب نیز حادثه سوریه را غیر قابل قبول نامیدند. سوریه و عراق امیدوار این شدند که چنین حادثه دیگر تکرار نخواهد شد. اما دمشق گفته است تنها با حکومت نوی آمریکا پس از انتخابات پرزیدنتی ماه نوامبر این کشور آینده روابطش با واشنگتن را بررسی خواهد کرد.
واکنش ها به عملیات نیروهای آمریکا در منطقه مرزی سوریه. طبق آخرین خبری که به دست ما رسیده است، حکومت عراق با نوری المالکی نخست وزیر این کشور پیشنهاد کرده است که مذاکرات درباره پیشنویس پیمان امنیتی با آمریکا را از سر بگیرد. نوری المالکی پیشنهادهای حزب‌های مختلف عراق را در این باره جالب ارزیابی کرده است.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
شنواندگان گرامی مجله شامگاهی رادیوی آزادی را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. یادوار می شوم که گردانندگی آن را در پراگ همگارم نور محمد خالزاده و در دوشنبه من عبدالقیم قیومزاد بر عهده داریم.
یک شهروند فراری افغانستان که در تاجیکستان به سر می برد در نزد بنای دفتر سازمان ملل متحد در دوشنبه دست به اعتصاب غذا زده است. این شهروند افغانستان که محمد وزیر نام دارد در گذشته کارمند وزارت داخله افغانستان بوده است و قصد داشته است توسط تاجیکستان به کشور سوم پناه ببرد.
محمد وزیر گفته است که 6 ماه است که مسئولین کمیسیون سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در تاجیکستان این خواهش او را رد کرده و به سرنوشت وی و آیلش بی‌توجهی ظاهر کرده است. محمد وزیر گفته است که گرسنه‌نشینی او اعتراض بر ضد دولت تاجیکستان نیست و او از برخورد مسئولین کمیسیون سازمان ملل متحد به سطح آمده ناچار به این اقدام دست زده است. جزئیات بیشتر این ماجرا در گزارش کیومرث عطا در شهر دوشنبه.
محمد وزیر یک مهاجر افغان به نشان اعتراض از بی‌توجهی کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان نسبت به تقدیر او و اهل خانواده‌اش در نزد دفتر سازمان ملل در شهر دوشنبه اعتصاب غذا اعلان کرده است و میگوید حدود 6 ماه است که در تاجیکستان همچون مهاجر به سر می‌برد ولی تا هنوز شرایط مساعد برای زندگی را ندارد.
ما در دوشنبه به دفتر یونیسیار مراجعه کردیم. علت مراجعه ما این بود که ما را تحت پوشش بگیره و مشکلات و پرابلمایی را که داریم او را برای ما حل بکنه، ولی متاسفانه مدت 5.5-6 ماه گذشت، هیچ توجهی به کیس و به اسناد ما نکرده و نه ما را تحت پوشش گرفته. بر علاوه با من یک سیستم دیکتاتورانه کتی ما گپ میزنن و گپ و مشکلی ما را نمیشنون و من بالاخره مجبور شدم که جای اعتصاب غذایی بکنم.
محمد وزیر که هنگام صحبت خود را سابق افسر پلیسی وزارت امور داخلی افغانستان معرفی کرد گفت هنگام ایفای وظیفه‌اش با مساعدت او رهبر یکی از گروه‌های تروریستی بازداشت گردیده است و این رهبر یک گروه تروریستی در افغانستان بعد از رهاییش از زندان به جان او و خانواده او تهدید کرده است. آقای وزیر میگوید هنوز هم برای او پیام های تهدیدآمیز این رهبر گروه تروریستی طریق موبایل میرسد و او در تاجیکستان همسایه افغانستان خود را امن احساس نمی کند. به این معنی این مهاجر افغان تقاضا دارد که کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان خانواده او را به کشور سوم انتقال دهد.
من اسناد دارم که در اینجا برای ما فرزن مشکلات از نمبر تلفنی ما از طریق ازیا افشا شده و از افغانستان برای ما بسیار مسیج خطرناک آمده و مرا تهدید به مرگ کرده و برای ما اخطار داده که به دفتران نرو و رازای ما را افشا نکو، ما تو را از بین میبریم. از خاطر ما احساس امن نمی کنم. ما خواهش کردم که مرا به ملک سوم انتقال بکنه و برایم پناه بگیره.
ولی ایلیا تودوروویچ رهبری دفتر کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در شهر دوشنبه گفت اجرای این دعوا و طلب محمد وزیر فعلا از سوی این اداره سازمان ملل غیر ممکن است. آقای تودوروویچ میگوید بحثی آنها با محمد وزیر نیم سال باز ادامه دارد و تا این مدت آنها برای تبابت همسر و فرزندان او کمک های مالی ارائه کردند. ایلیا تودوروویچ میگوید وی میخواهد و گذشته از این تقاضا میکند که ما او را به کشور سوم انتقال دهیم. اما انتقال او کار سهل نیست و نه تنها از ما بستگی دارد. انتقال او از کشور سخت وابسته است که باید او را قبول کند و خودی این مهاجر نیز دقیق می داند که فعلا تاجیکستان یک چنین برنامه انتقال مهاجران به کشورهای دیگران ندارد. به هر حال ما امید میکنیم که محمد وزیر ما را می فهمد و به زندگی مقرره خود به نزد خانوادهش برمی گردد. در همین حال برخی دیگر از مهاجران افغان که در پشت دری دفتری سازمان ملل منتظر پاسخ به نامه های خود بودند میگویند که آنها نیز میخواهند به کشور سوم انتقال شوند، زیرا در تاجیکستان بدون دریافت جای کار مناسب برای آنها زندگی کردن مشکل است و همچنین کمک سازمان های خیریه بین المللی برای زندگی آنها در تاجیکستان کفایت نمی کند.
یا اکثرا ما تقاضا به این داریم چون مثلا ما شوهر ندارم، سی طفل ماست، میخوایم اگر یک جا انتقال شوم سرنوشت رو بر ما خوبتر است، چون شرایط کارم از تاجیکستان شرایط کارم فعلا نیست.
با این وجود محمد وزیر میگوید تا زمانی برآورده شدنی طلبهایش از اعتصاب غذا دست نمیکشد و برای دفاع حق خود تلاش میکند، هرچند برای مثبت انجام شدنی نتیجه این همه تلاشهایش امید ندارد. ولی به گفته ایلیا تودوروویچ محمد وزیر یکی از هزارها مهاجر افغان است که چنین تقاضا میکند و به گفته او در طول 9 ماه سال روان به این اداره سازمان ملل بیش از 1000 مهاجر مراجعه کردند تا به ملک سوم اعزام شوند و این رقم در قیاس به سال گذشته حدوداً دو برابر بیشتر است. کیوم ارسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گروسنشینی یک شهروند فراری افغانستان در شهر دوشنبه. نشریه ها و روزنامه‌نگاران تاجیک از حکومت تاجیکستان خواستند که تا در زمستان امسال چاپخانه های این کشور را از برق محروم نسازد. خبرنگاران تاجیک نگرانند که چون سال گذشته چاپخانه ها به برق میمانند و چاپ نشریه ها به تاخیر میافتد.
آنها ضمن ارسال یک نامه از مقامات دولتی تقاضا کردند که بنای طبع و نشریا، گژکا، بنای تلویزیونی دولتی و رادیو به فهرست انشاءات دارای اهمیت استراتژیک کشور وارد شوند تا آنها در زمستان کمبود برق را احساس نکنند. در این باره گزارش داریم از مومن احمدی در دوشنبه.
روزنامه‌نگاران تاجیک به عنوان حکومت تاجیکستان نامه ارسال داشته خواهش نمودند تا با مشکل بی‌برقی رسانه‌ها در فصل سرما رسیدگی کنند. در حال این مراجعه نامه به حکومت ارسال می شود که چند روز قبل روزنامه‌نگاران با برگزاری یک میزگرد مشکلات اطلاع رسانی در شرایط بحران انرژی و جستجوی روی حل آن را به رشته تحلیل کشیده بودند. روزنامه‌نگاران ضرورت اطلاع رسانی را از ضمانت امنیتی کشور دانسته از حکومت تقاضا نمودند تا بنای اداره های چاپخانه ها، رادیو و تلویزیون به ویژه مجمعه شرق آزاد را به فهرست مؤسسات دارای اهمیت استراتژی داخل نمایند. اینچنین در بندهای دیگری مراجعت‌نامه گفته شده است که حکومت در همکاری با سازمان‌های بین‌المللی برای ژورنالیستان در شهرهای دیگری تاجیکستان مرکزهای اطلاع‌رسانی با فراهم آوردن امکانات تأسیس بدهد تا روزنامه‌نگاران محلی در شرایط احتمال بحران انرژی بتوانند خبر و گزارش آماده نمایند. تشکیل استودی نظارت جمعیتی از حساب مسئولین سوهای برق، نمایندگان رسانه‌های خبری و سازمان‌های جمعیتی و طلب آن که شرکت برق تاجیک موحد دو مرتبه با حضور وسیع نمایندگان وسایط اخباری عامه و خاطر شفافیت نشست برگزار نماید، از بندهای دیگری مراجعه نامه روزنامه‌نگاران محسوب می‌یابد. عدالت میرزا رئیس انجمن بین المللی روزنامه‌نگاران فارسی زبان موسوم با افروز که مسئولیت برگزاری نشست مذکور را عهده داشت، هدف تهیه مکتوب دست جمعی را به خاطر ایجاد شرایط مساعد برای فعالیت رسانه‌ها عنوان نمود. خانم عدالت اینچنین افزود که آنها امید دارند حکومت کشور به خاطر تامین امنیت اطلاعاتی به مشکل روزنامه‌نگاران رسیدگی خواهد نمود.
تامین شرایط برای نشریه‌ها و رسانه های داخلی تاجیکستان می تواند امنیت اطلاعاتی کشور را در شرایط احتمال بحران انرژی تامین بسازد. از این ما فکر میکنیم که دولت هم در این مورد باید که منفیت دار باشم و منفیت هاش احساس بکنم و در این مورد رسیدگی به عمل بیارم.
عدالت میرزا رئیس انجمن بین المللی روزنامه‌نگاران فارسی زبان موسوم به افروز. در همین حال سهرابشاه فرخشاه روزنامه‌نگاری محلی از شهر کلم میگوید دیگر نباید دامن حکومت و برق تاجیک را در این مسئله سخت گرفت.
اگر برق هست و مثلا برق تاجیک برای ما برق نمیتهد، پس این مثلا همون وزارتی است، همون نهادی است که دیگر گپ با اون نمیگذرد. دو سه سالی که مثلا این قدر انتقادی سخت شون کردیم، باید اگر برق میتونستن اونها مثلا مسئولیت میداشتن، یک جوابگری میداشتن در نزد همین ملت، من گمان میکنم که برای ما برق میدادن.
اما عبدالفتاح واحدف نماینده انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان در بستگی به این موضوع میگوید حکومت تاجیکستان امکانی با قوای برق تامین نمودن رسانه ها را دارد، اما با دلیل تا به حال نامعلوم از دادن قوای برق خودداری مینماید.
فکر نمیکنم که مثلا برق نمیرسید، زیرا ما ماه اپریل حساباتی کمیته امور تاجیکستان شنیدیم، همه ما با زبان خودش همون رئیس کمیته امور گفت که برق در تاجیکستان بود، با وجود اینکه ما برق نداشتیم لیکن برق استحصال بوده است.
ولی مسئولین برگزاری نشست مذکور که در پیان عنوانی حکومت تاجیکستان نامه ارسال داشتند از آن شکوه نمودند که مسئولین شرکت برق تاجیک دعوت آنها را برای اشتراک در این جلسه و صحبت روبرو با روزنامه‌نگاران نپذیرفته است. این مراجعت ژورنالیستان به حکومت کشور برای رسیدگی به مشکل برق در حال است که به قول کارشناسان رجای انتقال نیروی برق امسال از سال گذشته نیز شدیدتر خواهد شد، زیرا علاقه در نواحی دوردست کشور انتقال نیروی برق در یک شبانه روز از 8 ساعت سال گذشته به 6 ساعت کاهش یافته است. مومین احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
درخواست روزنامه‌نگاران تاجیکستان از حکومت برای محروم نساختن چاپخانه ها از برق.
شنوندگان گرامی، از 26 اکتبر سال جاری موج های پخش برنامه های رادیوی آزادی تغییر یافت. این برنامه ها روی چی موج ها قابلی دریافت است؟ توجه کنید به این آگهی.
شنوندگان ارجمند، سر از 26 اکتبر سال 2008 برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 8 بامداد روی موج های 41 و 25 متر برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 بامداد روی موج های 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز. از ساعت 7 تا 8 شامگاه روی موج های 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز.
و از ساعت 8 شام تا 10 شب روی موج های 41 و 31 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
همچنان برنامه های ما را در وقت برایتان مناسب در وبسایت www.azadi.org پیدا کنید.
و شنوندگان گرامی، ما با همین آگهی به نیمه دومی این ساعتی برنامه ما نزدیک می شویم.
بعد از پخش یک ترانه ما این مطالب را با شما پیشکش می کنیم.
ایران در خلیج فارس پایگاه نوی نظامی تأسیس داد.
چین می خواهد برای رفع بحران مالی جهان با روسیه همکاری کند.
هیئت تاجیکستان از بازدید امریکا با چه تأثیرات برگشته است؟
و چرا سربازان در بعضی واحدهای ارتش تاجیکستان به بیماری گرفتار می شوند؟
و حالا ترانه را بشنوید.
Oh,
شنوندگان گرامی، برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه می شنوید.
گردانندگی آن را در پراگ من نور محمد خلزاده و در دوشنبه همکارم عبدالقیوم قیومزاد بر عهده داریم. ادامه ای برنامه. ایران در درآمدگاه خلیج فارس در تنگه هرمز یک پایگاه نوی نظامی مستقر کرده است. دریادار حبیب الله سیاری به مطبوعات گفته است تنگه هرمز دارای اهمیت استراتژی است و برای ایران خط نوی دفاع ایجاد میکند.
به گفته وی بنیاد این پایگاه از ورود هر دشمن به خلیج فارس جلوگیری میکند و در صورت آغاز جنگ خط جدید دفاع ایجاد میشود.
در یک گفتگو از حسین آریان کارشناس امور ایران در بخش فردای رادیوی آزادی پرسیدم هدف از ایجاد این پایگاه در تنگه هرمز تنها جلوگیری از ورود کشتی های امریکایی است یا هدف های دیگر را نیز دنبال میکند؟
هدف ایران در وهله اول از ایجاد این پایگاه این است که یک تقسیم کار شده است بین سپاه پاسداران و ارتش، به این معنا که امنیت خلیج فارس واگذار شده به سپاه پاسداران، به نیروی دریایی سپاه پاسداران. امنیت دریای عمان واگذار شده است به نیروی دریایی ارتش و این پایگاه جدید که در جاسک تأسیس شده این در راستای همین برنامه است. یعنی در واقع نیروی دریایی یکانهای عمدهش در جاسک و چابهار که شرق جاسک است و به طرف مرز پاکستان هست مستقر خواهند شد. و اما اینکه فرمانده نیروی دریایی ارتش دریادار سیاری گفته است که برای جلوگیری از ورود دشمن هست، به احتمال بسیار زیاد هدفش نیروی دریایی آمریکاست و بعضی از کشورهای دیگه که ممکنه یکانهایی در اونجا داشته باشند مانند بریتانیا یا فرانسه، ولی عمدتاً آمریکاست.
و فکر میکنید که دولت ایران به سپاه پاسداران بیشتر اعتماد دارد نسبت به نیروهای ارتش که در اونجا قبلا پایگاه خود را داشتند و امروز جای آنها را سپاه پاسداران میگیرند؟
به طور کلی به نظر من سپاه پاسداران یک سازمان سیاسی و نظامی است و نفوذ بسیار زیادی در سطح مملکت داره و مراکز قدرت بسیار نزدیکتر از ارتش است. هدف اصلی سپاه پاسداران تأمین امنیت رژیم یا نظام اسلامی است، علاوه بر این که یه قدرت نظامی هم است و علاوه بر این که یه قدرت اقتصادی هم است. یعنی تعداد بسیار زیادی از شرکت هایی که در ایران عمل میکنن زیر نظر سپاه پاسداران، بنابراین سپاه پاسداران یه معجون است.
یعنی صلاحیت های خیلی گسترده دارد.
خیلی گسترده داده، قدرت بیشتری داده، به مراکز قدرت نزدیکتره، برای تأمین امنیت نظام اسلامی مقامات جمهوری اسلامی به سپاه اعتماد دارند و به سپاه تکیه میکنند. ولی از دید نظامی اگه بخوایم به این مسئله نگاه بکنیم، امنیت خلیج فارس رو دادن به سپاه پاسداران با توجه به امکاناتی که سپاه پاسداران داره و با توجه به یک دکترین یا آموزه جدیدی که در سالهای اخیر در ایران پدید اومده، در داخل خلیج فارس تمام موشک‌های ساحل به دریا در اختیار سپاه است، تعدادی واحدهای کوچک موشک انداز داره، حفاظت جزایر ایران در خلیج فارس به عهده سپاه است، شیوه مینگذاری در صورت شروع جنگ در خلیج فارس از کارهای سپاه است و به طور کلی امنیت خلیج فارس کاملا داده شده به سپاه. این تمام اون پایگاهایی را که قبلا در داخل خلیج فارس بوده و در اختیار نیروی دریایی ارتش بوده اکنون داده شده به سپاه.
ببینید آقای آریان، خود دولت ایران گفته است که این پایگاه باید از ورود دشمن به خلیج فارس جلوگیری کند. اگر دنبال این اعلامیه خود دولت ایران برویم، در صورت جنگ آیا این پایگاه توانایی بازگردانیدن حمله به قبل خودش دشمن را دارد؟
خیر، نداره. برای اینکه یک نیروی دریایی ارتش اون بنیه کلاسیکی را که داشت، به خصوص در زمان شاه، البته در زمان شاه موقعیت فرق میکرد، در شرایط دیگری داشتیم، جنگ سرد بود، دکترینا فرق میکرد، ولی با توجه به بنیه‌ای رو که نیروی دریایی ارتش الان داره به نظر من نمیتونه این کار رو انجام بده. پایگاه دریایی تنها چیزی رو که دارن انجام میدن اینه که لوله نفتی رو که قراره و دارن میکشند از دریای خزر که نفت کشورهای آسیای میانه رو از اون طریق انتقال بدن به دریای عمان. قرار این لوله به جاسک مونده بشه، شاید این باعث آبادانی این بندر بشه، ولی صحبتای این که ما از ورود کشتی‌ها و کشتی‌های دشمن یا آمریکا به خلیج فارس میتونیم جلوگیری بکنیم، اینا به نظر من تا حدی اغراق‌آمیزه.
گفتگوی ما را با حسین آریان، کارشناس امور ایران، در بخش فردای رادیوی آزادی میشنیدید.
وین جیابائو نخست وزیر چین گفته است روسیه و چین باید برای تنظیم وضع اقتصادی در جهان همکاری کنند. وی این نکته را امروز در جریان بازدیدش از مسکو اظهار داشت و افزود حالا جهان با نظام نوی مالی روبروست.
بله، وی میگوید اقتصاد رشد یابنده از قبیل اقتصاد چین و روسیه باید در تعیین قاعده های به اصطلاح بازی جهانی در شرایط بحران مالی نقش بزرگتر داشته باشند. همکار ما محمد رحیم سیدر در مسکو در گزارش خود راجع به بازدید نخست وزیر چین از روسیه میگوید هم رئیس جمهور و هم نخست وزیر روسیه با وین جیابائو دیدار و گفتگو میکنند.
در حالی که انتظار میرفت در ملاقات مقامات روسیه با نخست وزیر چین وین جیابائو روز سه‌شنبه در مسکو امضای سازشنامه های بی سابقه همکاری در زمینه انرژی از جمله انتقال نفت روسی به چین اولویت خواهند داشت، دعوت ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه از جانب چین جهت راه اندازی داد و ستد بین دو کشور بدون استفاده از دلار در سرخط اخبار قرار دارد. ولادیمیر پوتین تا سخنان خود در همایش سوم اقتصادی روسیه و چین روز سه‌شنبه در مسکو گفت فعلا تمام جهان شاهد است و ما خوب می‌دانیم جهانی که پایا بر دلار دارد مشکلات سنگین و فروریزی جدی را تحمل می‌کند. وضع دشوار در بازار فراگیر مالی همچنان ادامه دارد.
Сейчас весь мир, и мы это с вами хорошо знаем, мир, основанный на долларе, переживает большие проблемы, большие сбои. По-прежнему сложная ситуация и на глобальных финансовых рынках.
در این شرایط ما را لازم است که از تکمیل نظام پرداخت در تجارت بین همدیگری بیاندیشیم، از جمله درباره حرکت هماهنگ جهت استفاده بیشتر از پول ملی.
Считаю, что в этих условиях нам следует подумать о совершенствовании системы платежей во взаимной торговле, в том числе за счет согласованного движения к более широкому использованию национальных валют.
Ҳамзамон Владимир Путин тавзеҳ кард, ин фароянд дар замони нест, вале зарурати гузариши марҳала ба марҳала комилан равшан ба назар мерасад. Нахуст вазири Чин Вен Джиабао таи суханони худ дар ҳамоиши иқтисодии Русия ва Чин дар бораи даст бардоштан аз доллар назари худро эълом накард, аммо равобити байни ҳамдигарии Москва ва Пекинро бо эътимод ва раҳбурдӣ арзёбӣ намуд ва ҳамзамон эълом дошт Чин аз пайвастани Русия ба созмони ҷаҳонии тиҷорат дастгирӣ мекунад. Нахуст вазири Русия ва Чин дар соҳбатҳои танҳо ба танҳо буҳрони молии фарогири кунунӣ ва дигар масоили мубрами ҷаҳонро баррасӣ карданд. Дидор ва гуфтугӯҳои раиси ҷумҳурии Русия Дмитрий Медведев бо нахуст вазири Чин Вен Джиабао дар назар аст. نخست وزیر چین وین جیاباو با رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف نیز دیدار و ملاقات کرد. در سومین همایش اقتصادی روسیه و چین در مسکو بیش از 300 نفر نمایندگان رسمی و بازرگانان هر دو کشور شرکت داشتند. جانب ها همکاری های دو کشور در زمینه های انرژی، ماشین سازی، فناوری های معاصر و بشری را بررسی کردند. در پایان گفتشنید سازشنامه های مربوطه امضا شد. گردش کالا بین روسیه و چین بالغ از 50 میلیارد دلار برآورد شده است. ولادیمیر پوتین تایی نشست خبری مشترک اعلام داد گردش کالا بین دو کشور تا 80 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. وین جیاباو اعلام کرد روسیه و چین توانایی جلوگیری از پیامدهای بحران مالی جهانی را دارند. نخست وزیر چین وین جیاباو برای انجام یک بازدید دروزه از روسیه روز سه‌شنبه 28 اکتبر وارد مسکو شده است. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
بازدیدی نخست وزیر چین از مسکو و ملاقات‌هایش با رهبران روسیه. شنوندگان گرامی، در ساعت دیگری برنامه‌های شامگاهی ما برنامه دنیای اقتصاد پخش می‌شود. در شماره نوبتی این برنامه چه مطالب در نظر گرفته شده است؟
ما برای گرفتن پاسخ به این سوال به استودیو تهیه کننده برنامه ذوالفقار اسماعیلون را دعوت کردیم. ذوالفقار، محتوای برنامه امروز از چی عبارت است؟
بله آقای قمزاد، محتوای مجله دنیای اقتصاد اختصاص دارد به رشد واقعی اقتصاد تاجیکستان و حجم مجمع محصولات داخلی این جمهوری در 9 ماه اخیر که وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان آن را در 9 ماه سال جاری 7.2% تعیین کرده است. ولی بسیاری از کارشناسان به این ارقام ارائه کرده وزارتخانه ها شک دارند و در این مجله نظرهای مختلف در این باره ارائه شده است و بگذار که شنونده های مجله دنیای اقتصاد خودشان قضاوت کنند که در این باره حق بر جانب کیست.
در نشست در شهر دوشنبه که نمایندگان مقامات دولتی، سازمان‌های اجتماعی و بین‌المللی شرکت داشتند، گزارش حکومت تاجیکستان راجع به اجرای کنوینسیون سازمان ملل متحد در مورد از بین بردن تبعیض نژادی بررسی شد. نمایندگان مقامات انتظامی و دادگاهی تاجیکستان گفتند که در زمینه تبعیض نژادی سال روان کار تحقیقاتی آغاز نکرده اند، زیرا در این باره شکایت وارد نشده است.
اما برخی از نمایندگان اقلیت‌های ملی ساکنی تاجیکستان گفتند که دولت نه همه وقت شرایط مساعدی کار و زندگی به آنها را فراهم آورده است. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکاری ما برات یوسفی در دوشنبه.
در تاجیکستان موارد تبعیض نژادی رسما ثبت نام نشده است، هرچند وجود تبعیض نژادی در کشور را نمی شود کاملا رد کرد. این نظری برخی از شرکت‌داران یک همایش در دوشنبه بود که طرح گزارش تاجیکستان در مورد جریان اجرای کنوانسیون سازمان ملل متحد مربوط به رفع همه گونه تبعیض نژادی را مورد بحث قرار داده بودند. تاتیانا بوزریکوا رئیس بنیاد جمعیتی پاناراما و عضو گروه کره تهیه گزارش ملی در مورد تبعیض نژادی میگوید کمیته سازمان ملل متحد به تاجیکستان در مورد کاملا رفع نمودن نشانه های تبعیض نژادی در کشور در بخش های مختلف پیشنهادات کرده است و گزارش تهیه شده ملی پاسخ به این چنین توصیه هاست.
В этой конвенции очень много статей и там были рекомендации разного плана и
خانم بوزریکوا میگوید این کنوانسیون بابهای زیاد دارد و به تاجیکستان در بخش‌های مختلفی برطرف کردن همه گونه انواع تبعیض نژادی توصیه‌ها داده شده است. از جمله در بخش معارف ذکر گردیده است که در مکاتب غیر تاجیکی کتاب‌های تعلیمی کافی نیست. همچنین در بخش رسانه‌های خبری و تهیه برنامه‌ها به زبان‌های غیر تاجیکی اشاره‌های نیز هست. البته مشکل وجود دارد، زیرا تحلیل‌ها نشان می‌دهند که اکثر رسانه‌ها به زبان تاجیکی اند و در برنامه‌های رسانه‌های خبری بخش اصلی را زبان تاجیکی تشکیل داده و بعداً با زبان‌های روسی و کمتر با زبان ازبکی می‌باشند.
اینفورماسیون ایدت نا تاجیکسکام یزیکی نا روسکام پاتوم نا اوزبکسکام منشی استیپینی.
خانم بوزریکوا همچنین افزود در قانونگذاری های تاجیکستان نشانه های تبعیض نژادی البته وجود ندارد، اما به قول او امکانات های استفاده از این قانون ها برای ملت بومی و اقلیت های ملی مختلف است. در رابطه با اندیشه او باید حکومت تاجیکستان در مورد فراهم آوردن شرایط برای اقلیت های ملی جهت استفاده از این حقوق و حفظ زبان، فرهنگ و دریافت تعلیم به زبان آنها کوشش های به خرج دهد. ولی خانم بوزریکوا بر این است که هرچند از مواردی در تجربه دادگاهی ثبت شدن تبعیض نژادی در تاجیکستان صحبت نمی شود، ولی در اصل وجود دارد، البته در شکلی پوشیده. اما در همین حال فاروخ کریموف متخصص ارشد شعبه کفالت های کنستیتوسیونی و حقوق شهروندان دستگاه اجرایی ریاست جمهوری تاجیکستان وجود تبعیض نژادی در تاجیکستان را رد کرده و می گوید
конкретных вопросов, конкретных примеров для по тому, что у нас нарушается расовая.
Комитет созмони миллали муттахид дар мавриди табизи нажоди дар Тоҷикистон мисолҳои мушаххасеро номбар накардааст, фақат ҷиҳати такмил ва беҳтар сохтани қонунгузории миллӣ дар мавриди ҳифзи ҳуқуқи шаҳрвандон тавсияҳое ирсол шудааст ва ин тавсияҳо ҳамчунин ба хотири мутобиқ сохтани қонунгузориҳои кишвар ҷиҳати дифоъ аз ҳуқуқи инсон аз ҷумла ақлиятҳои миллӣ ба ҷониби Тоҷикистон пешниҳод гардидааст.
Плани защиты прав человека и вообще нацменьшинств.
این در حالی است که به سؤال رادیوی آزادی در مورد وجود تبعیض نژادی در کشور، علیمجان حسنوف رئیس جمعیت اویغورهای تاجیکستان ضمن یک صحبت بدون میکروفون جواب رد داد و از صحبت بیشتر خودداری نمود. این هم در حالی است که تحلیلگران تاجیک در مورد حمایت شدن حقوق اقلیت‌های ملی تاجیکستان را در قیاس با دیگر کشورهای همسایه در زینه بالاتر می‌گذارند. خورشید عطاالله سردبیر نشریه فرج که از مواردهای نقض حقوق و تبعیض شدن شهروندان تاجیکستان و ویژه تاجیکان در کشورهای شوروی سابق مطالبی زیاد نشر کرده است میگوید
من به این اندیشه کاملا راضی نیستم که گویا در تاجیکستان تبعیض نژادی وجود داشته باشد. شاید این مسئله در قطار اون مملکت‌هایی که این گونه تبعیض نژادی جای دارد، مثلا روسیه در جای اول باشد که هر روز در مملکت‌های سابق شوروی دست دست جسدهای نمایندگان ملت‌های دیگر روان کرده می‌شوند.
تاجیکستان در سال 1995 شامل کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد رفع همه انواع تبعیض نژادی شده و منتظم جهت مطابقت قانون‌گذاری‌ها و تهیه شرایط مساعد دفاع از حقوق انسان از جمله برای اقلیت‌های ملی به این سازمان گزارش پیشنهاد میکند. برای رادیو صوفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بررسی گزارش حکومت تاجیکستان راجع به اجرای کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد از بین بردن تبعیض نژادی.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
رادیوی آزادی را میشنوید. اخیراً هیئتی از کارمندان مؤسسات مختلفی تاجیکستان از سفر آمریکا برگشتند. این هیئت که در ترکیب آن نمایندگان بخش‌های معارف، بهداشت، حقوقدانان و غیر شامل بودند، در دایره برنامه جهانی باز 10 روز از آمریکا بازدید کردند.
برنامه‌های جهانی باز از سوی کنگرسی آمریکا سرمایه‌گذاری می‌شود و این هیئت در دوام 10 روز بازدید با زندگی و فعالیت همتایان خود و در آیله های امریکاییان با طرز حیات امریکایی شناس شدند. همکارم رسول شادان موضوع را ادامه می دهد.
در حالی که کارزار انتخاباتی برای کرسی ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا ادامه دارد، گروه عبارت از نمایندگان احزاب سیاسی و کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان از آمریکا دیدن کردند و با جریان انتخابات این کشور آشنا شدند. برخی از آنها با نظرداشت برگزاری کارزار انتخاباتی در تاجیکستان اصول و چهارچوب انتخابات آمریکا را دموکراتی تر و عادلانه تر حسابیده، تاکید میکنند که به خصوص فراهم آوردن شرایطی برابر برای داوطلب ها و هم برای رای دهنده ها در تاجیکستان محدودتر است از آن که در ایالات متحده. شاکرجان حکیم، معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان که در هیئت همین گروه بود، گفت در امریکا رعایت قانون در قیاس با کشورهای مشترک المنافع از جمله تاجیکستان خیلی بالاست و گفت تاجیکستان میتواند برخی از قوانین و نکته های انتخاباتی این کشور را مورد بهره برداری قرار بدهد.
می از نکومونیست تکنولوژی گلاسوانی
ما با اصول و شیوه های رای دهی در امریکا آشنا شدیم و به نظر ما یک کمی نقصان ها به نظر می رسد. برای مثال در انتخابات قریب الوقوع امریکا نه تنها رئیس جمهور انتخاب می شود، بلکه باز به 23 سوال دیگر رای می دهند. رای دهنده در یک روز به انتخاب کنگره و سنت و دیگر مقامات حکومت محلی رای می دهد. همچنین در همان روز باز رای پرسی می گذرد. این به قانون های دموکراتی مغایرت ندارد، ولی یک کمی برای رای دهنده مشکل است و این طور است که رقابت دو نامزد به مسند رئیس جمهوری دیگر سوالها را به اهمیت می‌گذارد و تمام دقت مردم و مطبوعات به این دو نفر بند می‌شود.
محیب الله داداجانوف، رئیس دستگاه مرکز انتخاباتی تاجیکستان، نیز به همین نظر است و گفت
4 ماه می‌خواستیم که همه شهروندان جمهوری تاجیکستان، همه شهروندانی که تشکلات های جمعیتی در انتخابات فعالتر باشند. فقط نگاه کرده نشینیم که کمیته مرکزی انتخابات و حوزه انتخابات یا چسب انتخاباتی این را تشکیل میکنند بینند. خود همین حزبای سیاسی هم باید فعال باشند. حزبای سیاسی هم در آموزاندن همون شهروندان فعالانه اشتراک کنند. در حقیقت شهروندان ما از قانون ما برخوردار نیستند. در وای آخر قانون در جای یکم نیستند. قانون رعایت میکنند. مدنیت قانون را فهمیشون هم خیلی.
مریضو خلیفایف، کارمند دادستان کل تاجیکستان، نیز در هیئت گروه کاری به شهر رینو ایالت نواده امریکا سفر کرده از جریان انتخابات امریکا استقبال کرد و گفت در امریکا برای هر رای رقابت میکنند.
هیچ رقیب پیروزی خود را از پیش نمیدوند. در انتخابات امریکا هر سخن میتواند تاثیر رساند. برای مثال در شهرک رینو که 100 هزار اهالی دارد، در مدت یک هفته کلینتون، سارا پیلین و باراک اوباما آمدند. در امریکا در قیاس با کشورهای آسیای مانه برای هر رای مبارزه میبرند و جامعه امریکا خیلی سیاسی است. همه مردم از انتخابات حرف میزنند. هر کس میخواهد نامزدی او پیروز شود. در امریکا مردم میخواهند انتخابی درست کنند.
مسافرت 22 نفر که به 6 گروه مختلف تقسیم شده بودند 10 روز ادامه یافت و در این مدت آنها در امریکا به موضوعهای انتخابات، ولایت قانون آشنا شدند. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
تأثیرات حیات کارمندان مؤسسات مختلف تاجیکستان از بازدید امریکا و از طرز زندگی امریکاییان.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
مجله شامگاهی را ادامه می دهیم. در بدخشان بعضی پدر و مادران شکایت کردند که کمیسریت حربی ولایت بدون در نظر داشت وضع سلامتی بعضی جوانان را اجباری به خدمت عسکری دعوت میکند.
در صحبت با میرزا جلال شاه جمال، همکار مادر خاروق، والدین و حتی سربازان شکایت کردند که نبود شرایط خوب در واحدهای نظامی نیز باعث بیماری سربازان شده است. توجه کنید به این گزارش.
آیات بیگم خوش نظر و یک مسئول مقامات نویش کوش مزور داشت که وای باعث مادر از کمیسارت هر بیدعوت به عمل می آورد تا جوانان مریض رو به خاطر پر نبودن نقشه برتش سفر بر نکنند. به گفته این زن گرچند پزشکان نیز یک چند سال قبل از اسکرگیری موجودیت زخم معده داشتن پسرش رو تایید نمودند، اما مریضی پسرش رو از فراگیری در ارتش نجات داده نتوانسته است. مادر گفت
پسری من که وقتی همین خیلی کسلی یزد و میگم گرفتار شد تایسین فیوزده اول گفتن یه جلود کشم میخلنه شش موی پرا من سرگردونم سرگردون در امین هستم که انا شش موی از این بلنیسه با او بلنیسه از گوسپیتال با اینجو گشته سودم لیکن من نه کسلی شا فهمیدم نه خدمتی اقونی شا فهمیدم که وای یا وجو خدمت کنه یا کسلی شا از همون کمیساریت حربی از همون کماندیر چاست که همون جا خدمت می خواهش دارم که فرزندی صحت و سلامت به هر تیش ملی دعوت نمه.
سرباز زبایت خوج نظرف می گوید که از موی اول خدمت بنابر مریضی و کمبود خوراک کسلیش خروج نموده وای با کماندیران مراجعه شده است، اما آن او از اوره نباوری نمودند.
من کسلی را بعد یک موجه ایس کردم پیتنش جزیر بود ایتیز که باید من در یک روز شش بار بخرم کم کم اما در خدمت سه بار می خریم بعد استا بعد آردن گوسپیتال و یکم بارا جو دادن بود این بار پرستو قبل باوردن گوسپیتال.
در همین اول پزشکان بیمارستان ولایتی عملیات جراحی یک سرباز دیگر از قسم مرزبانی نویشکوشم را انجام دادند. دکتر جراح قربان بیک دولت بیکو در رابطه با این حادثه بیان داشت که معده سرباز جراحی شده مکنون دیگر وی برای خدمت کار نوشای می باشد.
نه هیچ وقت اون داده نمیتونه چون که معده‌اش کسل یاز و دورد عملیات کردگی حیوز سستیانش کمتر نقصرایو لیکن خدمت کردن نمیتونه.
سرباز جراحی شده امیربیک فیضالله ساکن شهر دوشنبه از اردوش که اشخاص منصبدار از حساب فرزندان خانواده های بیچاره و بی پشت و پناه علیرغم سلامتیشان صف ارتش را پر میکنند و گفت که این مرد کور بودن در مسکو از جانب پلیس بازداشت و شش ماه را در بازداشتگاه موقتی پس سر کرده مریض به وطن برگشته است. به گفته این سرباز هنگام مهمانی در خانه پاش در نوای یوون و احساس بیتابی نموده به پزشکان مراجعه نموده است، اما به جای کمک طبی بازداشت و به کمیسارت ولایت خطلو انتقال و از اونجا برتش فرستاده شده است. امیربیک فیضالله گفت
من هم یوم با اومدم خونه پا مهمونی اونجا کسال شدم بانیسا رفتم و اونجا رنگین میکردم رفتم که دکتر نبود است برا اومدم اومده حسابتم داره قبطم من از یو قبطم او اردم و این کمد یوم نویس و نویس کردم گفته کرغم بردن کرغم و گفتم من همه خیل من مزم نیستی سو گب زدم و یا چی نکردن همون یک تاجی بود چی بود من یک اون سمیتی هم گفته برای دیرم بعد گفته من آوردن خدمت آورد آوردن من اگه اسپیتال شنبه دیدن سوسو و گفتم دروغ میگرد اومدم توقات کردن نتانیستم فقط خون میپردفتم من خنوکی سر میشینم خون میپردفتم و ما نیش که باور نمیکرد.
امیربیک با چنین اولاد گرفتار شدنش رو با وضع اجتماعی خانوادهشون علاقمند میداند. با گفته وی مادرش فوت کرده تربیه فرزندان رو پدر آموزگار سنفوی ابتدایی در یک مکتب گوشه دوشنبه است بردوش دارد. امیربیک میگوید از اما علم‌آور برایش این است که پس از شش ماه خدمت دودرچش رو نیز پس از یک روز توی زنگیری ابلاغ نموده برتش بردند. وی گفت ارچند مولت دعوت دودر در اساس در صف ارتش قرار داشتن یک عضو خانواده دیگر باید با تاخیر گذاشته میشد، اما این مقررات قانون در مورد اونو تطبیق نشده است.
وای دودرم در شروبات خدمت میکنه. وای همین روز بازار زنگ گرفت، روز دوشنبه هم پیش خونه قبیله میبرانش. اومده مرا پرسیدن که گفته است که یکم خدمت میکنه، دوز من بوک جبرم. کی گفته است که دروغ میگه؟ اومده مرا پرسیدن، من گفتم ها من خدمت میکنم. کی وای هم گفته بردن.
در همین اول دوستان گرنزون خورخ در یک نشست خبری از وضع اولت سلامتی دعوت شونده و برتش از اور نگرانی نمود و گفت که سربازان با امروز گوناگون برتش دعوت شده در شرایط کوهستانی با ویژه اقلیم بلندکوی نوای مرغوب بیمورشان خروج میکند. با گفته دوستان در چنین اولت صفت قربان مقدور شده پس از چند ماده سربازان مریض را به خانه جواب دادن لازم میاد که این مجهیت اقتصادی و معنوی برتش ضرر میورد. طبق اطلاع کمیسیون طبی در جریان دعوت تیرمای در بدخشان 47 نفر دعوت شونده و برای خدمت ناسالم ارزیابی گردیدند. تعدادی از این دعوت شونده بنابر لغاری جسم جواب شدند. کمیسار عربی بدخشان گفت که اونوز فرستادن جوانان مریض به خدمت خودداری میورزند. سرباز زبایت خوج نظر و فنیز نمیدوند که پزشکان بیمارستان خورخ بنابر استرام و شفقت به جوانیش و احتمالیت تاثیر جراحی به عضو اوی تناسل که میتواند به جراحی نمودنش دست نمیزنند، اما به گفته پزشکان احتمال میرود که در صورت جراحی نشدنش این سرباز اجبارا به قسم مرزبانی برگردانده شود. مادر سربوز گفت که وای به خاطر پیدا نمودن قوت لایمود پابند جای کار بوده، مسئولین مقامات مالی می توانند به وای فشار بیارند، اما وای به خاطر دفاع از حقوقش و عدالت چاره جز از آواز بلند کردن ندارد. میرزا جلال شاهجمال، رادیو آزادی، خوراق.
شکایت از شرایط ناگوار خدمت عسکری و گرفتار بیماری شدنی سربازان.
و شنوندگان گرامی، با ترانه بخش اولی برنامه شامگاهی امروز را با امید کامیابی شما به پایان میبریم.
بعد از ترانه اخبار تازه، سپس برنامه های دنیای اقتصاد و برگ سبز پخش خواهند شد.
تا یک ساعت دیگر من نور محمد خوزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم عبدالقیم خیبزاد در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظ.